أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن السيد الخوئي جعل محاور البحث في هجية العلم الإجمالي على ثلاثة محاور: المحور الثاني إمكان الترخيص، والثالث وقوع الترخيص. و تقدم محصل الكلام في هذين المحورين، ويأتي بيانهما تفصيلا، ثم إنه ناقش في استدلال الشيخ الأعظم لتنجيز العلم الإجمالي، حيث إن الشيخ الأعظم استدل لتنجيز العلم الإجمالي بأنه لو لم نقل به يلزم التناقص بين الصدر والذيل في قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لأن حتى تعلم شامل للعلم الإجمالي. فلو قلنا بجريان الأصل النافي في أطراف العلم الإجمالي وعدم تنجيز العلم الإجمالي يلزم التناقض من حيث أن في الصدر أفاد كل شيء طاهر، ففي مورد العلم الإجمالي في الغاية أيضا يلزم الحكم بطهارة أطراف العلم الإجمالي، مع أن حكم المغيا لابد أن يكون غير حكم الغاية، و اتحاد حکمهما مستلزم للتناقض. و عجاب اسد الخوئی عن الشیخ، یعنی حاول لإثبات عدم تناقض بوجوه من هذه الوجوه، مع ان صاحب الكفایه من أن بعض ما دل على نفي الحكم عما لا يعلمون غير مزيل بقوله حتى تعلم، كقوله مثلا: رفع ما لا يعلمون والناس في سعة ما لا يعلمون. هذه النصوص غير مزيلة بقوله حتى تعلم. هذا الإشكال واضح الجواب، وهو أن المعلوم بالإجمال خارج عن نطاق هذه النصوص تخصصا، لأنه دل على رفع ما لا يعلمون، والمعلوم بالإجمال من قبيل ما يعلمون. كيف هو أشكل على الشيخ بمثل هذا الكلام؟ وثانيا، وأن المقصود من العلم في زيد الرواية، یعنی روایت کل شهن لکه تار حتی تعلم انهو قدر و کل شهن لکه حلال حتی تعرف انهو حرام، ان المقصود من العلم العلم تفصیلی الرافع لشک تفصیلی لا العلم الاجمالی، فهین اذن لا يلزم التناقض اذا اردنا و حملنا العلم في الغایه على العلم تفصیلی. و ایضا به وجوه آخر، مثلا قال فی قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام لو کان النص فقط متضمنا لهذا المتن کان التناقض واردا و کان اشکال شیخ واردا. ولیکن فی بعض النصوص که روایت عبدالله بن سلان جا حتی تعرف الحرام به عینه او منه به عینه و این اذن هذا الذيل يؤكد ويعين المقصود من حتى تعلم بأنه على المتفسدي فيرتفع تناقض. ولنا في كل ذلك جواب عن السيد الخوئي يأتي بيان تفسيدا. عرض مكنم خدمت شما بإنكي خب محور دومي كيشون منعقد كرد در حجة علم اجمالي عبارت است از امکان ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی با اصل نافی. بعد از اینکه ما در مرحله اول در محور اول قائل بشیم که علم اجمالی حجت قبول کردیم مثل علم تفصیلی، ولیکن این قول به حجیت در مورد علم اجمالی در صورتی است که اصل نافی جاری نشه، ولی چون اصل نافی جاری میشد اینجا دیگه این اصل نافی در حقیقت تکلیف رو در ظاهر چیکار میکنه؟ نفی میکنه. خب خود اصل نافی هم مستند به اماره است، دلیله اصل نافی جاری میشد به هر یک از اطراف. این بحث این رو صاحب کفایه ادعا کرد، به این ادعا که چون اون حکم واقعی به تمامی که منکشف نشده که در همین اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری، همون تقریبی که دیروز گفته بودیم این رو بله. بعد اضافه میکند میگد کما در شبهات محصوره غیر محصوره، اونجا چطور ملتزم هستید به عدم تنجیز علم اجمالی به جریان اصل نافی؟ اونجا میگید اصل نافی جاریه، خب اونجا که چیزی جاری میکنید دیگه شبهات در موارد علم اجمالی همه علم اجمالی هستند دیگه، فرقی بین شبهات محصوره نمی کند که بالاخره اگه بنا شد که اصل نافی موجب مخالفت قطعیه بشه، خب در شبهات غیر محصوره هم همه اطراف شما اصل نافی جاری بکنید باز منجر میشد به مخالفت چی آقا؟ قطعیه. مخالفت قطعیه علم چی آقا؟ اجمالی. این رو ایشون گفته، مرحوم خویی جواب داده به این که اولا این کلام صاحب کفایه با مبنای خودش مخالفت دارد که ایشون علم را شرط فعلیت حکم ندانسته. برای حکم دو مرتبه قائل شده، انشاء و فعلیت و تنجیز، علم را شرط تنجیز دانسته و برای فعلیت تحقق موضوع کافیه، اما علم نه، علم دخیل از نظرشون دخیل در فعلیت حکم نیست. بله بناهن لکن مقتضی تحقیق در نزد ما ایشون میگد که علم از مراتب حکمه. یعنی چی؟ یعنی به علم از نظر ما، بعد معذرت میخوام، از نظر ما این علم از مراتب حکم نیست، منجزه. و به تعبیر دیگر، به تقریب واضح تر من عرض بکنم، روح اشکال مرحوم خویی بهشون اینه که این که شما میگید که به اصطلاح اصل جاری میشه دارید دفع میکنید اون حجیت علم رو، فرع بر اینه که باید علم در دو طرف خودش حجت باشه، یعنی حکم فعلی باشه، اون وقت شما این حکم فعلی واقعی رو مثلا بخواید که با این اصل نفی بکنید، نفی بکنید معنای حجیت به معنای این بگیرید که حکم علم اجمالی حجته، یعنی حکم در طرف علم اجمالی محصور فعلی هست، چون علم اجمالی هست مثل علم تفصیلی، مثل علم تفصیلی چطور حکم رو فعلی میکنه؟ علم اجمالی هم در دو طرفش حکم رو شکار میکنه، فعلی میکنه، ولیکن با اصل چی میشه؟ نفع میشه. خب این فرق بر این است که ما قبول بکنیم که این علم، علم اجمالی مثل علم تفسیری، اساسا علم به اصطلاح شرط در فعلیت حکمه، یعنی با علم به حکم، به وجود حکم، به وجود خطاب و دلیل داده بر حکم، حکم چی بشه؟ آقا فعلی بشه. در حالی که از نظر ما ایشون میگه، من این تعبیر که قبلا داشتم که از نظر آخوند، نه این سقط لسان بوده، ایشون صریح ایشون این است که از نظر ما ایشون میگه، توجه فرمودید، از نظر ما این درست نیست. یعنی آقای خویی میگه در نظر ما علم شرط فعلیت حکم نیست. عبارتش اینه، میگه ما ذکر و صاحب الکفایه در ذیل آوردم اینجا، لا یفید و فل جمع بین حکم واقعی و ظاهری ولا فی اثبات امکان ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی، چرا لکونه مبنی یعنی علا کون العلم دخیلا فی فعلیت الحکم، وقد ظهر بما ذکرناه عدم دخله فی فعلیت الحکم اصلا. یعنی از نظر خودش ایشون میگه که ما قبول نداریم که علم دخیلی در فعلیت حکم باشد. پس با این بیان معلوم شد که از نظر خویی علم از مراتب حکم نیست. علم دخیلی در فعلیت حکم چی آقا؟ نیست که به علم به جعل حکم، خود حکم چی بشه آقا؟ فعلی بشه، بلکه اون تابع تحقق موضوع خودشه. در حقیقت ایشون هست که قائل است که علم دو مرتبه داره، مرحله به اصطلاح یکی انشاء هست، یکی هم مرحله چی آقا؟ فعلیت. اما علم شرط در فعلیت نیست، علم شرط تنجیزه. آفرین و احسنتون، درسته. من اینه، نه اینکه طبق مبنای خویی طبق مبنای آخوند بخواد بهش اشکال بکنه، بر مبنای خودش میگه ما اصلا قبول نداریم. توجه فرمودید که علم شرط چی بشه آقا؟ فعلیت حکم باشه. بله، خب این رو ایشون گفته. بعد از اینکه این رو جواب داده، میگه که با شبه بدویه قابل مقایسه نیست. این که ایشون مقایسه کرده به خاطر اینکه در شبه بدویه به اصطلاح اساسا این حکم جعلش مشکوکه، هم از حیث مبدع مانعی ندارد که اصل نافی جاری بشد، و هم از حیث منتها یعنی مقصودش مقام امتصاله. خب از حیث مبدع چرا؟ برای اینکه میگه احکام واقعی تابع مسائل مفاسد واقعی خودشه. خب در اینجا شما حکم واقعی رو که علم ندارید، که در شبه بدویه اصل ثبوتش رو چی دارید آقا؟ شک دارید. اون وقت این اصل نافی که جاری میکنید، این ثبوت این حکم ظاهری به اصل نافی، این حکم تابع مسائل و مفاسد واقعی نیست اصلا، این فقط تابع خود جعله. یعنی چی؟ یعنی مصلحت در خود نفس جعل حکم ظاهری است. در فرضی که مکلف علم به واقع ندارد، شارع جعل حکم واقعی میکند، اینجا دیگه مصلحتش مثل اون حکم واقعی نیست که تابع مسائل و مفاسد واقعی باشد، این مصلحت در خود جعله. یه موقع مصلحت در متعلق جعله، اخرى مصلحت در چی آقا؟ خود جعله. مصلحت در متعلق جعل در احکام واقعی است، مسائل و مفاسد واقعی در متعلقات احکام. اما در حکم ظاهری چی؟ در حکم ظاهری مصلحت در خود نفس جعله که فعل شارع هست. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که خب اینجا معلومه که هیچ گونه تضاد و تناقضی ندارد، اون از حکم ظاهری مصلحتش اینه، حکم واقعی مصلحتش اینه، پس حکم ظاهری جاری میشد در ظاهر و هیچ گونه شبه تضاد و تناقضی چی آقا؟ نیست. از حیث مبدا و مبدا جد، یعنی از حیث منتها که مقام امتصال باشد، میگه به خاطر اینکه موضوع حکم ظاهری شبه بدویه هست که شک در حکم واقعی هست، خب در اونجا دیگه علم ندارید به حکم واقعی، تا اینکه حکم واقعی چی باشه آقا؟ منجز باشه. خب در اینجا وقتی که اصل جاری بشد در حقیقت، این در ظاهر اثبات میکند حکم واقعی برای شما منجز نیست تا اینکه بخواد شبهه تضاد باشد یا تناقض باشد. بله این حلش اینه. و علی ای حالین بخلاف مقرون به علم اجمالی با شبه بدویه با غالب قانسه نیست، چون در اونجا علم دارید، علم منجزه، علم به ثبوت حکم واقعی بین این دو طرف محصول چی آقا دارید، ولی در اون شبه بدوی اصلا علم به حکم واقعی در این موردی که مشکوک هست چی آقا ندارید. فلذا این دوتا در اینجا تناقض ایجاد میشد، چون از اون طرف علم به ثبوت حکم واقعی بین این دو دارید، علم منجزه، از طرف هم میخواد اصل نافی بیایید جاری بکنید. خب در صورتی که اصل نافی در جایی که مخالف علم به حکم واقعی باشد، ادله اصل نافی اینجا رو چی آقا قطعا نمیگیره. اصل نافی که مثلا براءت باشد فرض، یا همون بفرمایید که کل شئ لک طاهر باشد، اساس طهار باشد، یا اساس الهلیه باشد، یا اصل براءت باشد، کل اینها در فرضی است که شما جهل بکن باقی داشته باشید و علم واقعی حکم واقعی برای شما منجز چی آقا نباشه. خب در اینجا منجزه، به خاطر این است که شبه تضاد و تناقض در مورد اطراف علم اجمالی هست، اگر بخواد همه اطراف اصل نافی جاری بشد. اما این شبه در شبه بدویه چی آقا نیست، پس لا یقاسه این به اون، شما این رو به اون مقایسه نکنی. و اما در شبه محصوره چی؟ میگه بله نقض در شبه محصوره وارد هست از نظر ما، یعنی غیر محصوره، یعنی ما فرقی بین محصوره و غیر محصوره چی آقا نمیذاریم، برای اینکه خب وقتی که همه اطراف اصل نافی جاری بشد، خب بالاخره مخالف قطعی میشه، داده شبه محصوره باشد چی شو میشه بشه آقا غیر محصوره باشد. منتها ما حرف دیگری میزنیم که این با اون لا یقاس که شما قیاس کردید، وجه عدم قیاس ما چیز دیگریه. شما خیال کردید که از این حیثه که چون محصوره هست، میگیم نه فرق بین محصوره و غیر محصوره چی آقا نداره، اما همین بخدا منجر میشه مخالف قطعی دیگه. ولی ما میگیم که اصلا این حکم در مورد شبهات غیر محصوره منجز نیست. چرا منجز نیست؟ برای اینکه اصل حاکم داریم، دلیل حاکم داریم، قاعده نفی حرج، نفی ضرر، نفی حرج. خب در اینجا چون اجتناب از جمیع اطراف شبه غیر محصوره حرجی است، اون دلیل لا حرج فی الدین، ما جعل علیکم دین من حرج، اون دلیل حاکم بر ادله اولیه احکام هست. یعنی اونجا اصلا این حکم واقعی رو در چنین جایی نفی میکنه، میگه اصلا ثابت نیست. میگه چون این غالبا حرجی هست ضرب قانون میکنه. خب اینجا یک اشکال برای ایشون وارد هست، و ایشون هست که در قاعده لا حرج، من بحثی که داشتیم در مبانی فقه فعال مراجعه بکنید، من اونجا گفتم این رو که ایشون اون حرج رو شخصی میگیره. ما اونجا گفتیم نه، حرج نوعیه، اگر طبق مبنای ما باشه اشکالشون وارد اینجا، این دو حرفشون درست میشه. ولی اگه شخصی باشه نه، همه فقها هم مشهور فقها اصول این شخصی گرفتن اونجا اون حرج رو، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی کل مکلف این که برای خودش وجدان خودش حرج رو احساس بکند منتفی میشه، اون مکلف دیگه که احساس نکند نه. تجه فرمودی حالا ما با یک بیانی البته اونجا حرج نوعی گرفتیم، یعنی نه عمه مکلفینا، نه، یعنی اونی که هر مکلفی به نوعهی من حیث خصوصیات و شرایط، پیرمرد یه جور، عجوزه یه جور، جوان یه جور، سالم یه جور، مریض یه جور، توجه فرمودید، منتاش نوعی نه شخصی. ایشون که شخصی گرفت، اینجا جوابشون این است که خب شما حرجی که میگید، خب هر جا حرج لازم اومد برای هر کس حکم منتفیه، مگه همه اطراف هم به شبه محصوره حرجی هست غیر محصوره؟ قد یدعا که بعضی از مراتب شبه غیر محصوره مثلا حرجی چی آقا نیست، مخصوصا اگه بخواد ارتقاء تدریجی بشه، مثلا در اون همین شبهات تحریمی ها تجربه فرمودید، همه اطراف رو بخواد، بعضی گفتیم چون همه اطراف رو نمیتونه مرتکب بشه پس بنابراین این خود به خود حرجیه، بعضی گفتن نه همه اطراف رو چون نمیتونه ترک بکنه، بالاخره لامحال بعضی از این اطراف شبه غیر محصوره رو درش واقع چی آقا میشه، فلذا میشه حرجی. الان این جوابشونه. خب که گفتن که به خاطر دلیل حاکم هست، عرض بنده توجه فرمودید، که یعنی این قیاسی که حساب کفایی با شبهات غیر محصوره کرده رو ایشون با این بیان دفع کرده، گفتیم به اون قیاس نکنید. خب حاصل کلامای خویی در رد حساب کفایی چیه؟ این است که اولا تضاد بین حکم واقعی ظاهری در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی هست. چرا؟ چون علم حکم واقعی رو علم دارید ولو اجمالا. این نسبت به اطراف شبه محصوره علم دارید که حکم واقعی در یکی از این دو هست، اصل نافی در اینجا جاری بشه در هر دو طرف، مضاد به حکم واقعی معلومه هست، معلوم به اجمالی دیگه، در هر دو طرف که جاری بشه این اصل نافی تضاد دارد با اون معلومی شما که حکم واقعی معلومه. اصل نافی مسبش و مجراش و مفاد دلیلش اونجاییست که حکم واقعی برای شما معلوم چی آقا؟ نباشه. این معلومه دیگه، مضاد به اون حکم واقعی معلومی شماست، پس تضاد هست. ولا یقاس لا به شبهت البدویه ولا به شبهات چی آقا؟ غیر محصوره. این حاصل کلام ایشونه. اون وقتش اشکالی که برایشون وارده این است که ما از این منتها حرف شما رو قبول میکنیم. دو مقامشون بحث کرده بود، مبدا و چی آقا؟ منتها. استدلال شما در حیث منتها که همین که الان تقریبی که اخیر الان گفتین تازه، این قبوله، درسته، تضاد پیش میاد، اما از حیث مبدا درست چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون اگر بنا شد که مصلحت در نفس جعل حکم ظاهری باشد، خب ممکن است بگیم که حتی در موارد معلوم بالاجمال هم، چون با قول آخوند اون حکم واقعی به تمامی منکشف نشده، در خود نفس این جعل حکم ظاهری چی بشد آقا؟ مصلحت باشد. از حیث مبدا شما چه گفتید؟ از حیث مبدا خطاب با خویی گفتید چون در احکام واقعی مصلحت در متعلق احکام هست، مصالح و مفاسد واقعیه، ولی در حکم ظاهری که اصل نافی اینو اثبات میکند، این مصلحت در چی هست آقا؟ نفس جعله. خب اینو میخوام بگم مشترک البروده. یعنی چی؟ یعنی فرقی ندارد بین این که جهل تفسیری باشد یا یعنی علم اجمالی باشد، که این در واقع میشد در مقابل علم تفسیری. یعنی به این معنا که همون گونه که در جهل به حکم واقعی شک در حکم واقعی که قبول دارید شما مسبب اصول نافیه هست و این اصول نافیه مصدر در جعل حکم است، در کجا؟ اونجایی که حکم واقعی مشکوکه، مجهوله. خب همین حرف رو در موارد علم اجمالی هم چی آقا؟ ممکنه بزنیم. چطور؟ بریم خب مصدر به مکانه من الامکانه. اینجا الان هر طرف از این معلوم اطراف علم اجمالی انگوش بذارید، این به تمامی که حکم واقعی منکشف نشده که محتمله دیگه، مشکوکه. خب شارع چه مانعی دارد که بخواد بگه در اینجا هم مکلف رو مرخص بکنه؟ چرا؟ چون بنا شد که این مصلحت فقط در چی باشه؟ خود جعل این حکم ظاهری باشد. خب معلومه تسهیل میشد، تسهیل میشد برای مکلف. توجه فرمودید مصلحت جعل چی است آقا؟ تسهیل دیگه. خب تسهیل در مواد علم اجمالی هم هست، حتی اجتناب از اطراف علم، حتی شارع به این اندازه بخواد تسهیل بکند، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خب به اندازه همون خود همون اطراف محصور هم اینا خود همه این مرتکب نشده اجتناب بکنه، تا اینکه مرخص باشد به اجتناب از بعضی و ارتکاب بعضی دیگه، کدومش درش سهولته؟ طبعا اینیست که مرخص باشد دیگه، بخلا با اونجایی که مکلف باشد که همه اطراف چیکار بکند آقا؟ تک بکند. حالا شبهات محصوله همچه دوتا نیست، تا هشتا هفتا نوتا اینا هم محصوله هست. تجربه فرمودی؟ بله. خلاصت الکلام اینه که اگر بنا شد که مصلحت در نفس جعل باشد، دیگه فرقی بین موارد علم اجمالی و اون موارد مشکوک اصل الحکم شبه بدویه باشد چی آقا؟ نیست. اون تو اونجا خیلی واضحه، چون اصلش برات مشکوکه. خب مصلحت در این گونه موارد در نفس جعله، چون خیلی از موارد شما شک دارید، همه این موارد بخوای که احتیاط بکنید و انجام بدید، خب صعبه اسره. شارع اومده اینجا حکم ظاهری جعل کرده که شما چی باشید آقا؟ راحت باشید و مکلف به واقع چی آقا؟ نباشید. اینجا هم همینجور. شارع اومده جهل حکم زاری کرده، تو مکلف به اجتناب از همه اطراف چی آقا؟ نباشید. از حیث مبدا فرمایششون رو نمیشه تصدیق کرد، ولی از حیث منتها که ایشون گفته در مقام امتثال باشد به اون تقریبی که گفتیم تضاد میشد، این درسته. توجه کنید، نه محصوله داریم میگه، همه همین کلام ما در چی بود آقا؟
محصوله با مکلف در یک تعارضی با خودش قرار میگیره، میگه من کدوم امتثال کنم؟ باز مخالفت قطعی ایجاد میشه.
بله، حالا از حیث مبدا اگه مراد شماست که خب از حیث منتها، خب ما میگیم تصدیق کردیم حرف شما رو دیگه، تصدیق کردیم، یعنی هر دو رو ترک بکنه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه این اصل ظاهری دلیل جعلش گفتیم ظهور در چی دارد؟ در اونجایی که حکم واقعی معلوم برای مکلف نباشه، در جایی که معلوم باشد این تناقض هست، این تضاده، چون این اصل نافی اون معلوم شما رو داره نفی میکند، این میشه تضاد. بس اینجا رو تصدیق کردیم ما، قبول کردیم، بس اشکال شما در کجاست؟ تجربه فرمودید آقا مطلب رو اگه خوب بگیرید جای اشکال باقی نمیموند. خب حالا در محور ثالث که آیا این صادر شده یا نه، ایشون مرموه خوی از مرحوم شیخ انصاری نقل کرده که ایشون گفته بله در اینجا ترخیص صادر شده، ترخیص مخالفت علم اجمالی. حالا مرحله دوم در چی بوده؟ در امکان ترخیص بوده که تقسیم شده مبدا و منتها. مرحله سوم چی است آقا بفرمایید؟ در وقوعشه. مرحوم خوی از شیخ نقل میکند، خب شیخ هم فراد نگاه بکنید، من اونجا آدرس دادم دیگه، ایشون حرفش این است که آقا در نص ما از نصوص استفاده ترخیص اطراف علم اجمالی رو میکنیم، معذرت میخوام، عدم ترخیص رو، یعنی ترخیص رو از بیان شارع در مواد علم اجمالی نمیتونیم استفاده بکنیم، بلکه باید عدم ترخیص استفاده بکنیم، ازشون نقل میکنه. چرا نقل کرده این رو؟ میخواد در واقع اون استدلالی رو که شیخ دارد میکند به این که آقا از نصوص استفاده میکنیم، عدم ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی را، میخواد این رو مناقشه بکنه. پس استدلال شیخ چی شد؟ لزوم تناقض. در چی؟ در صدر و ذیل اون دلیل اصل نافی. دلیل اصل نافی چی است آقا بفرمایید شما؟ کل شئن لکه حلال حتی تعرف انه حرامون، کل شئن لکه طاهر حتی تعلم انه قذرون. این چرا؟ میگه اگر بنا باشه که در اطراف علم اجمالی بتونیم همه جا اصل نافی جاری بکنیم و همه اطرافش رو ما مرتکب بشیم، ترخیص داشته باشیم، این صدر این روایت با ذیلش تناقض میشه. چرا تناقض میشه؟ چون در صدر گفته که کل شئن طاهر، کل شئن حلال، خب و هر مشکوک گفته که حلاله، بعد غایتش چی گفته؟ مگر اینکه بدانی این که حرامه. خب این بدانی حرامه، شما در اطراف علم اجمالی محصول، حالا ببینیم غیر محصول کار نداریم، میدونی که حرام توشه یا نه؟ میدونی دیگه. خب اگه بخوای اصل نافی جاری بکنی، نتیجه چه؟ صدر و غایت و مقیو هر دو یک دارن، این تنافی میشه، این تناقض میشه اصلا. بله؟ نه امکان نمیخواد بگه دستان نخوا. این صدور یعنی اون دلیل شرعی که شما به اون دلیل، به اون نص میخواد استدلال بکنید، اون نص، توجه فرمودید، نص شارع ظهور دارد، دلالت دارد بر چی؟ بر عدم ترخیص ارتکاب اطراف شبه علم اجمالی محصوره، نس دلالت دارد. ایشون میخواد تقریب بکند شیخ. چرا دلالت داره؟ به دلالت اقتضا. ایشون اس نبرده، ولی من دارم تحلیل میکنم، چون دلالت اقتضا اون دلالتیست که اگر این دلالت رو ما قبول نکنیم خلاف عقل لازم میاد، خلاف عقل، توجه فرمودید؟ اینجور مثل همون گفتن که بعد فسأل و اهل الذکر که اگر اون تقدیر رو نگیرید، معذرت میخوام، فسأل الغریه، اگر اون تقدیر نگیری خلاف عقل لازم میاد. اینجا و همینجور اگر شما اینجا بخواید بگید که اطراف علم اجمالی ترخیص شده در ارتکابش، اینجا این نص دلالت اقتضا دارد بر نفی این ترخیص. این نص دلالت اقتضا دارد بر چی آقا؟
نفی
ترخیص. چرا؟ چون اگه ترخیصو بگید شبه تضاد پیش میاد، تناقض بین صدر و زیل، چون در مغیا گفته که کلشن حلال، درسته؟ اون وقت در این تعلمش هم همه اطرافش که ترخیص جایز شد، یعنی ارتکابش حلال شد دیگه، مگه ترخیص که میگه نه حلال دیگه. خب پس مغیا و غایت هر دو یک دارد، این شد تناقض. تناقضه، توجه فرمودی؟ در حالی که مغیا میخواد بگه که وقتی که تحت تعلم یعنی چی آقا؟ وقتی که علم پیدا کردی اون حلیت چی میشه؟ رفع میشه. شما در این رو اثبات میکنید. اینجاست که تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. فلذا ما ایشون میگد که به این نصوص میتونیم استدلال بکنیم بر عدم جواز ترخیص در اطراف علم اجمالی. آقای خویی به ایشون اشکال میکنه، چند اشکال میکنه. اشکال اول اینه که حساب کفایه که گفت آقا همه آنچه که دلالت دارد بر جواز ارتکاب عند عدم علم که در صورتی که علم ندارید مرخصید، زیری ندارد حتی تعلم. این دلالت اقتضایی که شما میگید، این شبه تناقضی که میگید مخصوص به اون نصوصی است که زیری حتی تعلم داشته باشد. خب رفع ما لا یعلمونه چی میگید؟ الناس فی ساعت ما لا یعلمونه چی میگید؟ اونا این زیری ندارد که. ایشون از صاحب کفایی که نقل کرده رد نکرده، ولی خب میگیم ردش خیلی واضحه، اصلا مناسب نبود ایشون این رو بگه اصحاب کفایه. حالا باید صرف اصحاب کفایه رو هم دید، ممکنه بگه این رو. خب بعید نیست خب آقای خویی داره نقل میکنه، من خب چیز نشدم عبارت کفایه رو اینجا نیوردم، در بدایه آوردیم. خب علایاله بگد یا نگد که ایشون داره نقل میکنه، نگاه بکنید مصادر رو. خب این واضحه، برای اینکه اصلا اون تخصصا خارجه، موارد علم اجمالی تخصصا از این نصوص چیه؟ خارجه. چون رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ما لا یعلمون، خب علم اجمالی چیه؟ ما یعلمونه، اصلا این داخل در اون نمیشه، تخصصا خوش خارجه. پس بنابراین این نص نمیتوند که در واقع اشکالی باشد بر شیخ انصاری. این روشنه.
کسی میتونه بگه در هر واقعی میگه لا
یعلمون؟ بله،
در هر فردی این جاری میشه.
نه فرض اینه که در علم اجمالی محصوره شما علم پیدا میکنی دیگه، میخواید اصل نافی در همه اطراف جاری بکنی دیگه، وقتی جاری کردی این علم حاصل میشه دیگه.
قبل از آخرین فرد این میاد.
بله،
قبل از آخرین فرد، آخرین مستاق این میاد.
علایالن همون اولی هم که جاری میکنید، شما این موردی که رو دارید جاری میکنید در هر فرد محصوره، بالاخره علم دارید به ثبوت حکم واقعی در این طرف، در دو یکی از در این دو تا طرف منحص مجموع، یعنی اون مورد جریان این اصل موردی است که بالاخره شما علم دارید که یاد اینه یا اونه. بله، حالا شما مخالفت قطعی شکار داشته باشید که یعنی اصل نافی در جمعی اطراف چیکار بکنید آقا؟ اون محل کلام سلام، توجه فرمودید؟ بله روشنه دیگه. خب اشکال ثانیش چیه؟ این است که اصلا مقصود از علم کی گفته که علم اجمالیه؟ این تناقضی که گفتید در صورتی که حتی تعلم انه حرامان، این علم اجمالی رو چه بشه آقا؟ اما این فقط مقصود خصوص علم تفسیریه. چرا علم تفسیریه؟ دلیلش چیه؟ میگه به خاطر اینکه او علمی که ضد اون شکی که در مغیا فرض شده، این علم تفسیری که رافع شک تفسیریه. کل شأن طاهر حتی تعلم، این کل شأن طاهر در مغیاست، موردش کجاست؟ شک دیگه. این شک چه شکیه؟ بگید دیگه. شک تفسیریه. شک تفسیری یعنی چی؟ یعنی اصلا در صد فرد نشده که این شکی که در مقرون به علم اجمالی باشد، که این شک شک تفسیریه. یعنی یه شیء شما این شک دارید که آیا این طاهر هست یا نجس، این شده شکی چی آقا؟ تفسیری. اون حتی تعلم هم باید علمی باشه که رافع این شکی چی باشه آقا؟ تفسیری باشه. اون هم علم تفسیریه. یه چشمندی نظیر چشمندی، توجه فرمودید؟ بله، اون باید این تعلم تعلمی باشه که رافع شکی چی باشه آقا؟ تفسیری باشه. این همون علم تفسیری باید باشه. این به اصطلاح اشکال در واقع این کسی است که اشکال دومی است که مقصود از این حتی تعلم انه حرامون این علم چی است؟ تفسیریه. خب این یه وجه. وجه سوم چیه؟ به این که اونی که شیخ افاده کرده چی گفته؟ گفته درست است که در بعضی از این نصوصی که آمده کل چندک حلال حتی تعرف انه و حرامون به عینه‌ای دارد، در یک روایت در یک روایت دیگری حتی تعرف انه کل شاین فی حلالون و حرامون به اصطلاح حتی تعرف حرام منه به عینه‌ای دارد. اینا این به عینه‌ای برای تأکیده، تأکید همون علم تفسیریه، نه اینکه این در واقع برای چی باشد آقا؟ یعنی بخواد که علم تفسیری رو مثل به عینه‌ای رو بخواد تمیز اون معلوم رو بدهد. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بگیم برای تمیز معلوم این به عینه‌ای مورد علم اجمالی رو چون شامل میشه، منتهای مراتب به عینه‌ای از اون دو طرف علم اجمالی مقصوده. حتی تعریف الحرام انه به عینه‌ای یعنی چی؟ یعنی اون حتی تعریف تعلم انه و حرامان این علم اجمالی شامل میشه، منتهای مراتب این به عینه‌ای میخواد بگد که اون ترخیص باقی است مگر اینکه شما یکی از دو طرف علم اجمالی رو به عینه‌ای به خصوص علم پیدا بکنی که این چی است آقا؟ نجسی. مثل این بیانه قائم بشه در علم تعبدی یا به وجدان که اونجا علم اجمالی چی میشه آقا؟ منحد میشه. این یک تفسیره از این بعینهی که بعینهی رو برای تمیز چی گرفتیم آقا؟ معلوم گرفتیم. تفسیر دوم چیه؟ برای تأکید همون علم تفسیریه. یعنی اصلا نظر به علم اجمالی ندارد که بعینهی بخواد برای یک دو طرف علم اجمالی رو شما بعینهی علم داشته باشید، نه، بلکه میخواد همون علم تفسیری رو، یعنی مؤکدن حتی تعرف حرامه مؤکدن، به جای اینکه مؤکدن بگه چی آقا؟ بعینهی. پس این بعینهی الان دوتا تفسیر پیدا کرده، یه تفسیر برای تأکید همون علم تفسیریه که مدعی میگه این علم تفسیری نظر داره به همون دلیل قبلی. یک تفسیر دوم چیه است آقا؟ بفرمایید. برای تمیز اون معلوم بالاجماله، یعنی اون اینه که شما اجمالا علم دارید اون بر حلیت خودش باقیه مگر اینکه شما چیکار بکنید آقا؟ علم تفسیری به یکی از اون دو معلوم بالاجمال داشته باشید. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که ایشون میخواد بگه نه دومی نیست، فقط چی است آقا؟ اولیه. خب این سوم. چهارم این است که وقت ایشون اشکال میکند به این بیان که بله این درست نیست، به خاطر اینکه ما لفظ بینهی که دارد در این روایت دو تاست، یکی مسعده، روایت مسعده هست که در کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بینهی، این کلام شیخ رو در اینجا میتونیم قبول بکنیم برای تأکید بگیریم، اما در این روایت دیگه نمیتونیم. آی خوی میگد اون روایت چیه؟ روایت عبدالمسلانه، در کل شیء فی حلال و حرامون فهو لک حلال ابداً حتی تعرف انه حرام منه به عینه. توجه فرمودید؟ یعنی که اینجا دیگه تفصیلی متعین میشه در چی آقا؟ تفصیلی. در حقیقت این اون اشکال اصلی رو تقویت میکنه، این میشه دیگه متعین در چی آقا؟ تفصیلی، که علم اجمالی دیگه شامل چی آقا؟ نمیشه. نتیجه این میشه که این اشکال تقویت میشه، یعنی به این معنا که ما در این نص دومی باید قبول بکنیم که اینجا نظر دارد فقط به علم چی آقا؟ تفصیلی. اشکال چهارم این است که آقا اگر شما بگید که خب اصل تفصیلی در همه اطراف جاری نمیشه، اشکال چهارم به شیخ انصاری، ما اینجا سه تا نمیشیم، چهار تاست، همینجا به همین ترتیب بنویسید. خب اشکال چهارم این است که آقا شما بگید در اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری نمیشه دیگه، درسته؟ خب در اونجایی که خارج از بعض از اطراف خارج از محل ابتلا هستن چی؟ اونجا هم باید بگید دیگه، چی؟ علم اجمالی دارید، علم اجمالی فرق ندارد که، اونجا هم علم اجمالی دارید، منتهی بعض از اطراف از اتکاب شما محل ابتلا شما چی هن آقا؟ خارج هن، بالاخره من حسول مجموع اونجا هم علم اجمالی دارید دیگه. اگر بنا باشه قبول بکنه شما بنا رو بر این بذارید که آقا اصول نافیه در جمعی اطراف علم اجمالی جاری به صلاح نمیشه، در اونجا باید همین حرف رو بزنید، در حالی که در اونجا قطعا شما چنین چیزی رو ملتزم چی آقا نمیشید. خب ما این اشکال چهارم بر شیخ رو دفع کردیم، گفتیم این معلومه که وارد نیست اصلا. چرا؟ چون اگه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد دیگه علم اجمالی واقع نمیموند که میگه خب تا اجی فرمودید. خب بعضی که از محل ابتلا خارجه، به خاطر همین اصول این گفتن که یعنی حل علم اجمالی به خروج بعضی اطراف از محل چی آقا ابتلا، دیگه علم اجمالی واقع نمیموند. پس این شبه مرتفع هست، توجه فرمودید. در مجموع ایشون از مناقشاتی که به شیخ انصاری کرده نتیجه گرفته که آقا محذور در جریان اصل نافی در جمیع اطراف علم اجمالی، این محذور اونی نیست که شیخ انصاری گفته که همه اونا رو ما جواب دادیم، محذور چیز دیگری که ما میگیم. محذوری که ما میگیم چیه؟ مانع ثبوتی دارد از حیث همون تضادی که ما در مرحله منتها گفتیم. مانع چی دارد آقا؟ ثبوتی دارد از حیث اینکه این اصل نافی بخواد در جمیع اطراف جاری بشد با اون حکم معلوم بالاجمال چی دارد آقا؟ تضاد ایجاد میشد. پس این مانع ثبوتیه که اساساً این اصل نافی اصول نافیه نمیشود در جمیع اطراف معلوم الاجمال چی بشد آقا؟ جاری بشد. علتش اینه. و بنابراین که ما میگیم که در جمیع اطراف علم اجمالی مانع ثبوتی هست، نتیجه این میشد که علم اجمالی منجزه. سر این که علم اجمالی منجزه همینه که چی؟ که جریان اصل نافی در جمعی اطراف مانع چی دارد؟ ثبوتی دارد و اون تضاده با معلوم بالاجمال شما. هازا هو و سر در تنجیز علم اجمالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.